دو غلام بچه سر برهنه و نیمه لخت که شلوارهای گشاد مچدار به پا داشتند، با بادبزنهایی که از پرهای درشت شترمرغ بود و دسته چوبی داشت، هر کدام در یک سوی چادر ردیف مهمانان را باد می زدند. هنوز قهوه و قلیان به دور نیفتاده بود. بغل چادر بزرگ دیوانی چادر کوچکتری بود که در ورودیش از آن سوی گشوده می شد و به اهل بیت امیر تعلق داشت. سمیلا قلیانی را که کنیزش آماده کرده بود توسط کاکوی آفریقایی که پیرمرد ریزنقش و سفید موی بود با صورتی شیار شیار از داغ آفتاب که لای شیارها رسوبی سیاه در زیر جویباری از عرق همیشه در حال برق زدن بود به آن چادر فرستاد. آهسته چنان که از آن سوی به وسیله حاضران در مجلس صدایش شنیده نمی شد به دختر گفت: اگر حمام کرده بودی و پیراهن تمیزی تنت بود، دستور می دادم خودت قلیان را برای مهمانان ببری و قهوه را برای آنها در فنجان بریزی. ساقی باید کمر باریک باشد. تهامه این سخن را مزاحی تلقی کرد. گفت: قهوه اثر مست کننده هم دارد. یک فنجان برای 20 نفر که ساقی کمر باریک باید دور بگردد و نوبت به نوبت برای هر مهمان پر کند. بانو افزود: با لبخندی و گاه هم چشمکی. در دربار شاهان و امرا چه بس سرها که با غمزه ساقی به باد نرفته است. با این گفته برخاست و از شکاف باریکی که به طور افقی در بالای رواق چادر بود آن سو را نگریست. میخواست بداند از سران عشایر چه کسانی آمده و چه کسانی نیامده بودند. حاضران همه اهل بادیه بودند و عادتاً بلند حرف می زدند. با این وصف تشخیص حضور آنها تنها از روی صدا از این سوی میسر نبود. چهره های درهم کشیده و مضطرب یا راحت و بیغم، هیکل های درشت با نگاه های خشن فرو افتاده و دهان های کج خلق که تصویری از بیابان بود، در میان حاضران همه رنگ آدمی و شخصیتی به چشم می‌خورد. مردان کمتر از 40 سالی خوش‌قیافه و هوشمند نیز که تحسینی را برانگیزند بین آنها بود. سمیلا از نگاه کردن خسته شد. روی رخت خواب مفرش پیچ شده‌ای که کنار دیرک تکیه داده شده بود نشست. امیر پشت سر بازرگان هندی که رخصت خواسته و تازه از چادر بیرون رفته بود گفت:
این مرد جاسوس است. به بهانه فروش مال و تجاره و اجناس زنانه آمده است ببیند ظرفیت جنگی ما چیست، چند شتر در قبیله است، کجاها می چرند و تفنگ هامان در چه وضعی است. اما عربی نمی داند و با لالبازی مقصودش را می فهماند.
یک نفر که شاید دندان در دهان نداشت لفلف کنان گفت: اگر جاسوس باشد مسلماً عربی می داند. ما از این آدم های مشکوک هر کس را اطراف قبیله ببینیم می کشیم یا می گیریم و به بند می کنیم. هندی، انگلیسی، ینگ دنیایی، از هر قومی که باشد فرق نمی گذاریم. اینها می آیند به جستجوی گنج. یکی خود را بازرگان معرفی می نماید، دیگری پروانه یا پرنده خشک شده جمع می کند. اگر راستش را می گفتند آدم حرفی نداشت. به دو ساده است، ولی فریب اینها را نمی خورد. یکی از اینها سنگهایی را بر می داشت، با چکش می شکست و می گفت لاشه پروانه یا پرنده را توی آن دیده است. سنگ را شماره گذاری می کرد و توی کیسه می انداخت. شیخ قادر گفت: ربع الخالی در جنوب که هیچ پرنده‌ای و چرنده‌ای توی آن نفس نمی‌کشد و از ابتدای خلقت بشر حتی برای پیامبران مجهول بوده است، می‌گویند سر تا سر گنج طلاست. از شیخ حضرت رئیس قبیله بنیام در سفر مکه شنیدم که می‌گفت یک نفر انگلیسی که از خلیفه نامه داشت با راهنمایی از اهل نفوذ آمده بود پیش من که 2 ماه در قبیله ما بود. وسایل عجیبی داشت و کارهای عجیبی می کرد. بدوها را می نشاند و دور جمجمه آنها را اندازه می گرفت. توی گورهای کهنه که هنوز بعد از 3000 سال بوی مرده می دهند به جستجو می رفت. یک به دو سکه مسی پیدا کرده بود با نقشی که هر طرفش داشت. آن را 2 لیره از او خرید. عتیق خر نبود، بلکه دنبال گنج میگشت. وسایلش را توی کهنه میپیچید و از راهنمایش پنهان نگه میداشت. آنها را به دست او نمیداد برایش حمل کند. دستگاه عقربه‌داری داشت شبیه قبله‌نما، ولی بزرگتر و سنگین‌تر، که بلندی کوه و تپه را به او نشان میداد. نقشه کوه‌ها و دره‌ها را می‌کشید و جای هر چیزی را زیر ستاره‌ها مشخص می‌کرد. چگونه وحوش بیابان شکار خود را زیر ستاره چال می‌کنند و بعد در وقت دیگر به سراغش می‌آیند. او هم با آسمان خدا همین رفتار را داشت. کتابی همراهش بود که گاهی از آن کمک می گرفت. گویا گنج‌های عهد باستان و جای آنها توی آن نوشته بود. رد پای موش‌های دوپا را می گرفت تا به سوراخ آنها می رسید. با چوب می کند و می رفت به جلو. یک شب بدوها توی رخت خوابش جمجمه مرده پیدا کردند و از ترس اینکه قبیله را از وجود نحس و نجس خود به بلیه گرفتار نکند، جلو پوستش را به پشتش دادند و بیرونش کردند. او به شیخ حضرت گفته بود عربستان روی گنج خوابیده و روزی خواهد رسید که میخهای چادر شما از طلا باشد و به جای بادیه چوبی توی کاسه طلا غذا بخورید. امیر لب از نی قلیان برداشت و با تبختری پیرانه گفت:
مگر قبیله های خودمان در وقت کوچهای بزرگ اسباب و وسایل سنگینشان را از قبیل چوب چادر و دستاس سنگی یا حتی خرما و دانه را با نگاه به نقش بندی ستاره ها در بیابان چال نمی کنند؟ سال بعد موقع برگشتن یک راست بدون اشتباه به سراغ آن می روند و هر کس مال خودش را بیرون می آورد. ستاره های آسمان با نقش بندی های خاصی که دارند، هر کدام به ساکنین خاک چیزهایی میگویند. خارجی ها میفهمند، ولی ما نمیفهمیم. خارجی ها سرزمین ما را بهتر از خود ما میشناسند، زیرا کتاب دارند و همه چیز در کتاب نوشته شده است. من شنیدم، ولی نمیدانم حقیقت است یا افسانه. کوهی هست یک دست از طلا در یک گوشه ای از دنیا و شاید عربستان. جای آن را جز بعضی پرنده ها هیچ کس نمی داند و می دانید که هدهد گنج را در زیر زمین می بیند و از عجایب این که گنج در زیر زمین راه می رود و هیچ وقت مدت زیادی یک جا نمی ماند، درست مانند تپه های شن روان در بادیه که جا عوض می کند و حتی گذرنده آشنا را به اشتباه می اندازد و گمراه می کند. خداوند باری بر قوم سمود سرسری نازل کرد که همه آنان را در یک شب کشت. زمین لرزید و گنجین هاشان را که مردمان ثروتمندی بودند در همین شمال مدینه به کام کشید. یکی از این اقوام نفرین شده در وادی زیدیه و قوم دیگر در مدین صالح بودند. اما به شما بگویم، گنج یک چیز است و معدن چیزی دیگر. این خارجی ها که مثل تازی زمین صحرا را بو می کنند و از تپه به تپه می روند، دنبال معدنند. طلا، نقره، الماس، البته نفت هم هست که ارزشی ندارد. به جای نفت که بویش سر آدم را درد می آورد، آنها بهتر است از شمع‌های بخورداری ببرند که در مکه و مدینه می سازند. عطر عربستان از قرن‌ها پیش در قصرهای شاهان فرنگ شهرت داشته است.
بانو که این مکالمه را می شنید، از این سوی چادر قرید و با خود به صدای بلند گفت: نفت بی ارزش است، ولی من باید برای یک قطره آن منت نوکرها را بکشم که برایم یک پت از جده بیاورند و نمی آورند. می گویند جنگ است و نمی دانم انقلاب است و نفت از بادکوبه نمی آید. عوض نفت ماهی گندیده می آورند برای کوت توتون که توی بیابان می ریزند و لاشخورها را دور ما جمع می کنند. شب تا هوا تاریک می شود باید مثل مرغ به لانه برویم و بخوابیم.
تهامه خاموش گفت: چادرهای پایین خوشتر هستند. شبها در نور ستارگان که چراغهای خدایند میزنند و میکوبند و انتقام روز داغ را از بادیه میگیرند. ولی اینجا به خاطر امیر و احترام یا ترسی که از او دارند، خب البته همیشه اینطور نیست. بعضی وقتا
آنچه که میخواست از آن صحبت کند برمیگشت به شبهایی که ماه بالا بود یا بعد بالا میامد. شبانان و ستوربانان که همیشه میان آنها نیزن و تنبورزن پیدا میشد، در کنار حظیره جایگاه شتران و احشام نرم نرمک شروع میکردند. چادرنشینان، زنها و بچهها دور آنها جمع میشدند. سمیلا خیشداری میکرد، لیکن سرانجام او نیز برمیخواست میرفت. اگر هوا سرد بود که معمولاً در ساعات دیرتر چنین بود، تهامه به شتاب می رفت و از درون چادر شالی یا مفرشی می آورد و روی شانه های وی می انداخت. موسیقی دلنشین که بازتابی از تنهایی غم‌انگیز بیابان بود، شکل شاد و شادی بخش رنگ به خود می گرفت و رقصنده‌ای که همیشه مرد بود به وسط می آمد. جمعیت که هر لحظه فشرده تر می شد کوچه باز می کرد و همه می دیدند که همسر امیر بانوی قوم و ام سعدون عروسش در حالی که هر دو یک مفرش را به خود پیچیدند صمیمی مانند دو بادام در یک پوست کنار ایستاده و مشغول تماشایند. این دو به انگیزه بعضی رقابت‌ها و بگومگوهایی که در طول زمان شکل کینه‌توزی و خصومت به خود گرفته بود، با هم خوب نبودند. از هم پرهیز می‌کردند. ولی اینک شادی عقده‌گشای جماعت دو زن را به هم نزدیک کرده بود. پشت سر آن دو کاملاً نزدیک به بانو تهامه ایستاده بود، حاضر به خدمت و سراپا هوش و گوش که هر لحظه ممکن بود خانمش دستوری داده باشد و چیزی بخواهد. شور نوازندگان و رقصندگان به چنان نقطه اوجی می رسید که شترها نیز به رقص می آمدند. کفلهای مضحک خود را به آهنگ موسیقی به حرکت در می آوردند. به کمک پاها گامی در عرض و گامی در طول عقب می رفتند و به همان کیفیت جلو می آمدند. سرها را با چشمانی پر آزرم که در سایه های شب مشکی تر به نظر می آمد بالا گرفته، گردن قبقبدار خود را غرورمندانه موج می دادند. حضور دو زن در میان جمع سبب می شد که هنرنمایی‌های دیگری نیز بر نمایش مردان افزوده شود. بر شکم برهنه شکل صورت می‌کشیدند و با لباس زنانه رقص‌های مسخره می‌کردند که از خنده اشک به چشم بینندگان می‌آورد. در تمام این مدت که گاه تا 2 ساعت طول می‌کشید، امیر در چادرش نشسته بود و سیگار می‌کشید. آتش سیگارش اگر کسی دقت می کرد از همان دور پیدا بود که مانند چشم گربه در تاریکی سو می زد و ناپدید می شد. تهامه به اخلاق خانومش آشنا بود که در روزهای جلوس امیر اگر بحث به درازا می کشید و او ناگزیر می شد مدتی طولانی در چادر کوچک زندانی باشد سخت آزرده می شد. دوست داشت او نیز در جمع مردان شرکت کند و درباره امور نظر بدهد. و چرا که نه؟ همچنان که سنگینی کار روزانه در هر فصل سال به دوش زنان بود و مردان جز خوردن و خوابیدن یا توی چادرها نشستن و حرف زدن وظیفه‌ای برای خود نمی شناختند، همون گونه نیز زنان می توانستند در هر امری غیر از غزو و جنگ که کار آنان نبود صاحب نظر باشند. یکی از لذت‌های امیر که شکل شهوت پایداری به خود گرفته بود، غیر از سیگار و قلیان، همین جلسات روزانه او بود در چادر که مردان قوم یا حتی رهگذران بینام و نشان از دیار غیر جمع می‌شدند و از هر دری با وی سخن می‌گفتند. از صحبت و اختلاط خوشش می‌آمد و می‌گفت در بادیه اگر این را هم نداشتیم چه داشتیم؟ شیوه همسخنی او با اشخاص فرق می کرد. اگر آدم فروتنی بود، ابتدا خود را به آن راه می زد و تظاهر می کرد که از زندگی هیچ نفهمیده است. با این درآمد می خواست بحث را گرم کند.
از تازه واردی که گمان می رفت روزگاری دیده و تجربه اندوخته است، می پرسید هزار پا چند پا دارد؟ مردی شوخ‌طبع، حکمتگو و در این حال لطیف پرداز بود و گاهی وقتها سخنانش را با چنان لحنی ادا می کرد که سمیلا از این سوی چادر بشنود و اگر مایل است به کلامی یا عبارتی و جمله‌ای در بحث شرکت کند و حضور نزدیک خود را به مهمانان بنمایاند. باری درون چادر حالا صحبت بر سر این جریان داشت که به هر حال قبیله بنی‌طی و عشیره‌های وابسته می باید هر چه زودتر خود را برای یک کارزار احتمالی با دشمنی که معلوم نبود از کدام نقطه ظاهر می شد و به آنها حمله می کرد آماده سازند. برخی گویندگان آنها که مسن‌تر بودند هنگام بردن نام عبدالعزیز و وهابیان ابتدا حزم بیشتری را رعایت می کردند. در پرده سخن می گفتند و ترجیح می دادند نام کسی را به زبان نیاورند. بعضی ها صراحتاً از او و یارانش به عنوان گروهی ابن الوقت شریر نام می بردند که هدفی جز ریختن خونها و تخریب بناها به منظور چپاول اموال نداشتند و چون چنین بودند سرانجام جز خاری و شکست نداشتند. پیرمردی از بنی‌طی که پشتش به این سوی بود و کلماتش به زحمت شنیده می شد و بین هر جملهش مکسی طولانی می کرد و عموجان صدایش می زدند می گفت 5 سال پیش در جنگ خورما این مرد با آن که راهش نصف می شد جرأت نکرد از منطقه ما بگذرد. از بیراه رفت که نیمی از شترهایش بین راه تلف شدند. قادر ابن تمیم گفت آن موقع او می دانست که ما با چنگ و دندان جلویش خواهیم ایستاد. هنوز ضعیف بود و هوای خودش را داشت. جوانی از پایین چادر که روی حصیر نشسته بود با حرارت گفت مگر حالا جلویش نخواهیم ایستاد؟ این مرد را گرگ هار گزیده است که باید با خوردن خون علاج شود. ولی خوردن خون در صحرا بدترین مرگ ها را در پی دارد. امیر خاموش بود و بدون تایید آشکار چیزی پیاپی سر تکان می‌داد. کسی دیگر گفت چه ما جلوی آنها بایستیم و گلوله را با گلوله پاسخ دهیم و چه به علامت زنهار زنهای من را چادر به سر و قرآن به دست به پیشوازشان بفرستیم نتیجه یکی است. حتی به کودکان شیری در آغوش مادر رحم نخواهند کرد. جز این که اگر جلویشان بایستیم و پایداری کنیم، احتمال پیروزی هم داریم. ما این مرد را معطل می کنیم و نیرویش را به تحلیل می بریم. آیا گمان می کنید از مکه و مدینه به ما کمک نخواهند کرد؟ و سیدنا شریف حسین یا هر یک از فرزندانش تنهای من خواهند گذاشت؟ پیرمردی که عموجان صدایش می زدند، بلندتر و با آهنگی تندتر گفت سیدنا و قائدنا شریف حسین صلی الله علیه و سلم زبان آن کس بریده باد که مشرکش بنامد. اگر آنها شریف حسین را مشرک می دانند چه دلیل هست که ما را ندانند؟ حسین از خاندان بنی هاشم، شجره نبی الله، 68 دودمان رسول و کلیددار خانه کعبه، اگر بنا به مصلحت اسلام پناهیش در این دیار خود را پادشاه اعلام می کند چه باک؟ ما تا جان در بدن داریم البته که نمی گذاریم او کلید را به دست اراذل بسپرد. این مرد چه می گوید که جزیره العرب را به خاک و خون کشیده است؟ قبایلی که تا دیروز راه بر کاروانهای زوار می بستند حالا خود را بستند به او؟ در منا و عرفات با تفنگ حاضر می شوند. قطار فشنگ روی احرام وارد حرمین شریفین می شوند. سیدنا مدتی با آنها مدارا می کرد شاید به خود بیایند و از راه کفر و عناد باز گردند، ولی نتیجه نبخشید. پس قدغن کرد که نجدها به مراسم حج بیایند. این جماعت حتی موی دماغ سقاهای مشک به دستی بودند که در صحن یا اطراف حرم آب می فروختند. شیخ قادر گفت اگرچه من شخصا این را ساختگی می دانم یک نفر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید نظرش نسبت به نجد و نجدی چیست؟ مکس فرمود و جواب داد دمشق و یمن سرزمین‌های خوبی هستند. بله، آنها خودشان را مسلمان و موحد می دانند و باقی همه را کافر و مشرک. در حصا که زمانی است زیر سلطه آنها قرار گرفته، شهرهای عطیف، عقیر، حفوف، دمام مثل اهل ذمه جزیه می پردازند. شیعیان جرأت ندارند از خانه بیرون بیایند، زیرا اگر کسی بزند و آنها را بکشد خونبها ندارند. کویت به وسیله انگلیس محاصره دریایی شد. غواصی آنها خوابید و زنهاشان به فاحشگی رفتند. وهابی ها این تیر بختان را مثل سگ می کشند یا سنگسار می کنند. آنها در حقیقت دوبار جزا می بینند و بار سوم نیز در جهنم که عقوبتی برابر با رباخار دارند. عمو جان گفت به خدا سوگند اینها از قرمتیان که 1000 سال پیش بر مکه تسلط یافتند و سنگ سیاه را از جایش کندند و بردند بدترند. هیچ دور نیست اگر قدرت بیابند این کار را بکنند. شریف حسین مشرک نیست، منحرف از راه پیامبر نیست. این مرد و فرقه خون ریزش مشرک و منحرفند. ولی مگر عتیبه مرده است؟ مگر حرب و جوهینه که بیش از 3/4 حجاز و قسمتی از نجد را در اختیار دارند مردند؟ اینها همه دشمنان اویند که معنی تسلیم و سازش را نمی فهمند چیست؟